ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 31 تیر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و خوش آمد میگم به شما به این مجله. اجازه بدید که این مجله را هم به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم و اونها را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضات به کمبود آب در استان خوزستان و کشته شدن دست کم 6 نفر، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کردند که اعتراض حق مردم خوزستان است. حسن روحانی روز پنجشنبه در سخنرانی اینطور گفت:
مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان. حالا این وسط هم یه عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن.
در همین حال علی شمخانی با اذعان به بازداشت معترضان در پیامی توییتری اعلام کرد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بازداشتی های حوادث اخیر که عمل مجرمانه ای نداشتند به سرعت آزاد شوند. اعتراض به گفته دبیر شورای امنیت ملی ایران حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان در حالی هفته نخست خود را پشت سر می‌گذارد که شامگاه چهارشنبه گزارش‌هایی از گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات به خارج از خوزستان منتشر شده است. محمود احمدی نژاد می‌گوید پس از اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی دستور داده است تا با او برخورد شود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین اظهار داشت گروهی به توصیف او باند امنیتی فاسد در شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او می شود و با تصویب آن شورا دادستانی و اطلاعات سپاه پیگیر کار می شوند. محمود احمدی نژاد در فایل تصویری که روز پنجشنبه منتشر کرد در این باره اینطور گفت:
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شد. اخیراً دیدیم که معاون دادستان کشور هم اعلام کردند که عناصری اراذل و اوباش رو سازماندهی و مسلح کردند. خب چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی این امکان رو داره که اونها رو مسلح کنه، سازماندهی بکنه؟
رئیس جمهوری مورد تایید و حمایت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سرکوب اعتراضات مردم خوزستان اظهار داشت مردم در نهایت بیپناهی به خیابان می آیند تا حرفشان را به گوش مسئولین برسانند، اما بلافاصله با اعمال خشونت عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه می شوند. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج میگوید با افزایش قیمت کالاهای خوراکی تقاضای مردم به صورت چشمگیر فروکش کرده است. مسیح کشاورز به تجارت نیوز گفته است شیب تند افزایش قیمت ها موجب شده که 5 دهه که جامعه توانایی خرید برنج را نداشته باشند و به خریدهای بسیار کوچک برنج روی آورند. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج همچنین افزود از زمانی که ارز دولتی برنج حذف شده بهای برنج خارجی به قیمت برنج ایرانی نزدیک شده و توان خرید برنج از سوی خانواده های ایرانی بسیار کمتر شده است. در گزارش این خبر می‌خوانیم برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل کاهش تقاضا طرح فروش اقساطی را برای اقلام خوراکی آغاز کردند. و نیروی دریایی دانمارک از شناسایی تردد ناوشکن سهند و ناو بندر مکران در دریای بالتیک خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس بنابر اعلام روز پنجشنبه ارتش دانمارک این ناوشکن و ناو بندر احتمالاً قرار است در آزمایش نظامی روسیه که در روزهای آینده برگزار می شود شرکت کنند. همزمان به گزارش ایرنا، حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش به دعوت وزیر دفاع روسیه برای شرکت در روز ملی نیروی دریایی روسیه به این کشور سفر کرد. قرار است این رزمایش نیروی دریایی روسیه یک شنبه آینده برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در حالی که اعتراضات خوزستان اکنون گسترش یافته به اصفهان و بوشهر و دیگر شهرها رسیده، حسن روحانی از خوزستانیا خواست تا مطالباتشان را از طریق قانونی دنبال کنند.
اکثر اعتراض ها قبل از اینکه از خیابون شروع بشه از راه‌های متعارف قانونی شروع میشه، درخواست ها، نامه نگاری ها، و چون به راه حل منطقی و مشخصی نمیرسن، مردم مجبور میشن، در حال حاضر خوزستانی ها مجبور میشن که راه خیابان را انتخاب کنند.
از تخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید و هشدار در مورد شکل گیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعتراض به بی‌آبی در تعدادی از شهرهای خوزستان دیشب نیز برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. اعتراضات خوزستان در شرایطی ادامه دارد که همچنان هیچ راه حلی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای حل مسالمت‌آمیز بحران این استان مهم کشور ارائه نشده است. همکارم مهرداد قاسمفر از طریق خط تلفن با ما همراه است. مهرداد، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی. آخرین خبرهای مرتبط با اعتراضات در استان خوزستان رو از شما بشنویم.
سلام کنم به تو و سلام کنم به همراهان رادیو فردا. همینطور که در خبرها هم دروازه پیش شنیدیم، اعتراضات خوزستان هفت شبه که ادامه داره. به گفته منابع مستقل، شمار کشته شدگان در این اعتراضات تا الان به 5 نفر رسیده. اسم اینها مصطفی نعیم‌آوی، قاسم خزیری، محمد کروشاد، هادی بهمنی، فرزاد فریساد در اهواز، اینا بر اثر شلیک نیروهای امنیتی گزارش شده که کشته شدند. البته بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تا الان آمار 9 نفر در شهرهای مختلف خوزستان منتشر شده که کشته شدند. البته جمهوری اسلامی در دو نفر از اینها رو میگه که فرصت طلب‌ها و اختشاشگرا، به قول جمهوری اسلامی میگه آنها اونها رو کشتن. در واقع از طرفی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز یک توییتی منتشر کرده و گفته که به نیروهای امنیتی دستور داده شده که بازداشتی‌های حوادث اخیر خوزستان که به گفته آقای شمخانی عمل مجرمانه‌ای نداشتن به سرعت آزاد بشن. علاتیشون نگفت عمل مجرمانه، منظورش از این عمل مجرمانه دقیقاً چی هست؟ چون مردم در تمام روزها در خیابان‌ها شبها آمدن، فقط شعار دادن و در واقع هیچ رفتار مجرمانه ای ازشون سر نزد.
مرسد، گسترش اعتراضات به شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده، از این برامون بگو.
همینطوره الهه. اعتراض ها تو شهرهای مختلف خوزستان که البته شامگاه من از خود خوزستان افتاد شروع بکنم که به جز اون چند شهر در شهرهای مختلف خوزستان ادامه یافته. باشگاه خبرنگاران جوان که واسطه به صدا و سیما است میگه اعتراضات در 15 شهر استان خوزستان رخ داده: کوتاه عبدالله، شاور، حمیده، رام هرمز، ماهشهر، رامشیر، ایزه، ویس، شادگان و همینطور محله‌های اهواز مثل کوی مندلی و کوی علوی اعتراضات رخ داده. اونجا خبرگزاری صدا و سیما در این حال تایید کرده که در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، ایزه، الهایی و برومی تجمعی به گفته ایشون مسالمت‌آمیزی برگزار شده. این خبرگزاری می نویسه که تجمعات از غرب خوزستان به شرق خوزستان و شهرهای مثل مسجد سلیمان و ایزه رسیده. اما خارج از خوزستان هم این اعتراضات گسترده شده. ویدیوهای مرتبط منتشر شده روز چهارشنبه میگه حاکی است که نشون میده که مسدود کردن خیابونی رو در کرمانشاه به دست معترضان در حمایت از اعتراضات خوزستان. در عین حال ویدیوهای منتشر شده که نشون میده در استانهای اصفهان و بوشهر شامگاه چهارشنبه اعتراضات انجام شده به حمایت از مردم خوزستان. ویدیوهای دریافتی حاکی از این که اهالی یزدان شهر اصفهان با شعار خوزستان حمایتت میکنیم از یک هفته اعتراضات مردم استان اعلام حمایت کردن و شعار میکشم آن که برادرم کشت تو این ویدیوها کاملا مشخصه.
مرد، چه حمایتهایی تا کنون در کشور از این اعتراضات شده؟
ببین، حمایت‌ها که در روزهای قبل خیلی گسترده بوده، حالا اونها رو در خبرها داشتیم، اما آنچه که امروز رخ داده حمایت شخصیت‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های مختلفی بودی که از اعتراضات مردم خوزستان همچنان ادامه داره و رو به افزایش اعلام. یکی از تازه‌ترین این موارد، خانه موسیقی ایران بیانیه‌ای منتشر کرد که و گفت که خوزستان تشنه مستحق این وضعیت نیست. تو این بیانیه گفته میشه که خوزستان پاره تن ایران است و ایران تشنه و خسته از ظلم و بی‌عدالتی در جهان امروز بیش از هر چیز نیاز به اتحاد و همدلی دارد. یک بیانیه دیگر با امضای 300 فعال مدنی و سیاسی امروز منتشر شد که ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات مردم استان نوشتن که وظیفه حکومت تمکین به رأی و نظر ملت، نه امنیتی کردن اعتراضات آرام و مدنی مردم.
و در نهایت آخرین سوال این که حسن روحانی هم در این باره واکنشی نشون داده.
بله آقای روحانی میگه مردم خوزستان حق دارن اعتراض کنند، اما مثل همیشه که اغلب مواقع میگه سریعا اینو اضافه میکنه، میگه مردمی که شعار ناصحیح میدن نااهلند. حالا معلوم نیست منظورش از این شعار ناصحیح دقیقا چیه. میگه مردم باید مراقب سوء استفاده دشمن باشن و اضافه میکنه که اعتراض در چارچوب قانون ایرادی نداره، اما ممکنه در این بین عده‌ای هم سوء استفاده، آقای روحانی میگه عده‌ای سوء استفاده کنن و فرد نااهلی با سلاح گرم تیراندازی کنند، بدون اینکه آقای روحانی اشاره بکنه به جوانانی که از سوی نیروهای رسمی امنیتی با یونیفرم در خیابون‌ها چندین جوان رو کشتن که در اول این گزارش گفتم. آقای روحانی البته اضافه کرد که اسحاق جهانگیری معاون اولش هم یک هیئت ویژه‌ای برای بررسی مشکل خوزستان رفتن. یک خبر دیگری هم داریم و اونم اینه که اینترنت از شب گذشته در استان خوزستان قطع. نت بلاک یک سازمان غیر دولتیه که امنیت سایبری و اختلالات اینترنت در سطح دنیا رصد می‌کنه، امروز تایید کرده که در پی اعتراض‌ها در استان خوزستان از پنج شنبه هفته گذشته تا به حال یک اختلال گسترده‌ای در اینترنت و به خصوص اینترنت موبایل در ایران رخ داده.
سپاسگزارم. با مهرداد قاسم‌فر همراه بودیم و از اعتراضات خوزستان و گسترش اون می‌شنیدیم. و اما همان گونه که از مهرداد قاسم‌فر شنیدیم، حسن روحانی امروز پنجشنبه گفته که خوزستان قلب تپنده ایران است و اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است، اما همزمان از خوزستانی ها خواسته تا مطالباتشان را از طرق قانونی دنبال کنند. در همین رابطه دیدگاه نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده ایم.
به نظر من آقای روحانی این صحبتی که کرده خودش بهتر از هر کسی پاسخش رو میدونه، ولی به عنوان یکی از مسئولین نظام این وظیفه رو به عهده گرفته که دست فرافکنی بزنه. و الا توجه کنید که اکثر اعتراض ها معمولا قبل از اینکه از خیابون شروع بشه از راه های متعارف قانونی شروع میشه، درخواست ها، نامه نگاری ها، و چون به راه حل منطقی و مشخصی نمیرسن مردم مجبور میشن، در حال حاضر خوزستانی ها مجبور میشن که راه خیابان رو انتخاب کنند. خود خیابان هم از نظر قانون اساسی نیمبند جمهوری اسلامی هم راه غیر قانونی نیست. ما اصل 27 قانون اساسی رو داریم که تأکید میکنه تشکیل اجتماعات به شرط اینکه با حمل سلاح نباشه آزاده. آقای روحانی حتی خیابان آمدن مردم رو هم برخلاف اصول قانون اساسی خودشون یک امر ناشایست و غیر قانونی میدونه. مهمترین نکته در صحبت‌های روحانی همون جملات آخره که خواسته به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور نقش کشتن مردم رو به عهده خود معترضین واگذار کنه، اینکه شعارهای ناشایست داده میشه و یه عده‌ای ممکن از بین جمعیت با سلاح بیان و بزنن و کسی از شهروندان رو بکشن. این همون حرفی بود که آقای روحانی به نظر من کل این صحبتش رو به خاطر اون انجام داده امروز.
آقای بهرامی، اصلا چگونه وضعیت خوزستان به امروز رسیده، به اینجا رسیده؟
به نظر من مسائل متعددی وجود داره. یکیش ماهیت حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا دنبال بستن مرزها و دنبال مسائل مبهم و گنگی مثل خودکفایی بودن، خواه ناخواه کشور رو به این نقطه میرسوند. خودکفایی یعنی این که شما از اصل سرمایه مصرف کنید، مرزها رو با دنیا ببندید، دنبال این باشید که هر محصولی رو، چه محصولات کشاورزی و چه صنعتی در داخل کشور تولید کنید که وابسته به کشورهای دیگه نباشید، چون با اون کشورها سر جنگ دارید. نتیجه همچین تصمیمات کلان و مهمی در نهایت این میشه که ظرفیت و بنیه اون کشور یک روزی به انتها خواهد رسید و مشکلات یکی پس از دیگری ظاهر میشن. یعنی این بحث فقط بحث آب نیست، شما در صنعت، در آموزش، در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران میبینید که زیرساخت‌ها فرسوده است، حکومت توان بازسازی نداره. این طرز تفکر به خودکفایی تو حوزه کشاورزی باعث میشه تصمیمات واقعا غیر کارشناسی مثل کشت گندم و برپا کردن یک جشن بزرگی مبنی بر این که ما در گندم خودکفا شدیم، در حالی که این اصلا افتخاری نداره در یک کشوری که بیش از دو سومش بیابونه خودکفایی گندم رو جشن جشن بگیریم. یک همچین مسائلی در کنار محروم کردن کشور از درآمد سرشار توریسم که اون هم باز ریشه در خواستگاه‌های ایدئولوژیک و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی داره، در نهایت کشور رو به این نقطه رسوند، مجبورن از این ور آب بردارن به جای دیگه بدن، چون اونجا کشاورزی به مردم قول دادن، یه عده زیادی رو مشغول کشاورزی کردن. این برنامه‌های واقعا غلطشون، ایرانیان شانس آوردن که اینا با کمبود پول و کمبود بودجه مواجه شدن و بیش از این ادامه ندادن، و الا شما طرح بزرگتری مثل انتقال آب دریای خزر به سمنان رو در نظر داشته باشید که خیلی مسائل زیست محیطی و استراتژیک خیلی منفی که به بار می آورد بیش از این انتقال سرشاخه‌های کارون مثلا به اصفهان و به یزد و جاهای دیگر. این مجموع مسائلی هستش که یک حکومت ایدئولوژیکی رو که به دنبال رفاه مردم نبوده، به دنبال یک زندگی نرمال و عادی برای شهروندانش نبوده، بلکه درهای کشور رو بسته در هر زمینه‌ای و دنبال مبارزه با تمام دنیا بوده از اول تا دهه دوم، امکانات و بودجه کشور ایجاب می‌کرد و به اینها جواب می‌داد برای مبارزه با تمام دنیا تقریبا. اما از دهه سوم ما دیدیم که مشکلات شروع شد، کم و کاستی‌ها خودشون رو نشون دادن از گوشه و کنار کشور، و کار به جایی رسید که الان واقعا جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه این اوضاع رو به صورت اساسی جمع کنه، یعنی این ور رو میگیره و قسمت دیگه از دستش در میره. و این مسئله و این اعتراضات از این لحاظ من میگم که تازه شروع کار هست، و ما از این به بعد حتی اگر این اعتراض خوزستان رو با زور نیروی امنیتی سرکوب کنند، دیری نمیپاید که باز هم یک اعتراض دیگه در یک گوشه دیگه از کشور برپا خواهد شد.
آقای بهرامی، اکثر کارشناسان بی تدبیری و سوء مدیریت رو دلیل کم آبی در خوزستان میدونن، اصولا دلیل بیشتر مشکلات در ایران میدونن. شما تصور میکنید که چرا رهبران سیاسی یک راه حل سیاسی پیدا نمیکنن برای اینکه ناکارآمدها رو کنار بگذارن و در عوض کارآمدها رو جایگزین کنن؟
دلیل اولش نبود استراتژی‌های کلان در ارتباط با توسعه نزد سیاستمداران جمهوری اسلامی، که اصلا اصولا مفهوم توسعه رو نمی‌دونن چی هست و باید چیکار کنن دربارش. اما دلیل مهم اینه که از قبل چنین مسائلی نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران سود می‌برن، و به همین دلیل خیلی سخت هستش برای مجریان و مخصوصا برای دولت که قدرت بسیار پایینی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی داره، می‌تونن سپاه رو از معادلات اقتصادی و سازی و پروژه های بزرگ انتقال آب و مسائل اینچنینی حذف کنند. سپاه هم که بعد از جنگ کلن در دوره آقای هاشمی بود که تمام این ابزارالات و لوده رو نمیدونم بیل مکانیکی و اینها رو فکر میکردشون در اختیار داره، باید الان بیاد هر طرحی که مصوب میشه به جای اینکه به مزایده و مناقصه گذاشته بشه و با صلاحیت ها وارد بشن و انجامش بدن، سپاه یکتنه این رو با استفاده از قدرت سیاسی خیلی بالایی که داشت قبضه میکرد، و هنوز هم داره به این روندش ادامه میده و سال به سال این نقشش پررنگتر شده تو اقتصاد ایران. در نتیجه تا وقتی که سپاه این همه زور و قدرت و نفوذ در اختیار داره، از طریق نهادهای بالاتر از دولت معمولاً بودجه ها رو کانالیزه میکنه به سمتش این پروژه های غلط، ولی پروژه هایی که برای خودش و جیب سپاه بسیار هم پرفایده است. این روند به نظر من تا زمانی که این قدرت رو در اختیار داره کماکان ادامه خواهد داشت.
از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، میشنیدیم. حسن روحانی از خوزستانی ها خواسته تا مطالباتشان را از طرق قانونی دنبال کنند. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
40 سال وضعیت خوزستان، نه فقط خوزستان، سیستان بلوچستان به نوع خودش، هر استانی به نوع خودش، همین بوده که هست. که فکر کنید مثلا الان روحانی باعث بیب و آبی خوزستانه یا نمیدونم کم کاری سیستان بلوچستانه، این همه رئیس جمهور، خاتمی، احمدی نژاد، کیکی اومدن رفتن، هیچ فرقی نکرد، نه در زمینه فقط خوزستان و سیستان بلوچستان، در تمام زمینه ها. تنها کسی که مقصر این کاره و هنوزم داره ادامه میده و ایرانو داره نابود میکنه خامنه ای و گروهش در سپاه هستن. بس سلام.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
شما هم در مورد مسائل مختلف روز یا غیر از آن نظری دارید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با تریبون آزاد رادیو فردا بگید. 00420221122113 یکی از راه های ارتباط با رادیو فرداست. دریغ نکنید و خاموش نمونید. گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که مسعود نیلی، اقتصاددان ساکن ایران، درباره شکل گیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران هشدار داده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از این میگوید.
برخی دیگر از مقامات اهم از حکومتی یا غیر حکومتی یا کارشناسان معتقدند که تورم در نیمه سال از سطوح کنونیش افزایش پیدا میکنه و البته نشانه های گوناگونی هم وجود داره و استدلالی که وجود داره اینه که با این نقدینگی عظیمی که به طور روزمره تزریق میشه به اقتصاد ایران و همزمان این رکودی که هست و این به هر حال تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست، مثل فرضاً تنگنای برق یا فرضاً تنگنای آب الان یا مشکل کرونا، از یک سمت ما شاهد این هستیم که بخش حقیقی اقتصاد، این بخش تولید، رمقی نداره، از رمق افتاده. از طرف دیگه دولت برای اینکه کسر بودجهش رو بپوشاند ناچار میبایست نقدینگی بده به بازار و با این دولت 13 که بر سر کار خواهد آمد ابتداعا میبایست این و سیل نقدینگی رو بیشتر بکنه برای حل مشکلات و در نتیجه سیل نقدینگی بیش از گذشته خواهد شد. تورم ایران در شرایط فعلی هم چندان پایین نیست، تورم 40% رو باعث شده که ایران جزء 3 کشور از کشورهایی که دارای بالاترین تورم هستند قرار بگیره و تورمش نسبت به میانگین بین المللی بیش از 10 برابره. همزمان دولت جدیدی که قرار است بیاد سیاستهاش روشن نیست و تحریم ها وجود داره و رکود وجود داره و بنابراین این که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و بره بالا این دور از انتظار نیست. شواهد زیادی دلالت داره بر این و به طور فوری فوتی دولت آینده هیچ ابزاری رو در دست نداره. یعنی دولت آینده اگه ما از الان بخوایم بررسی بکنیم، نه چهره هایی که سکان اقتصاد رو به دست میگیرن معلوم کیا هستن، نه سیاست های اونها روشنه که چه سیاست هایی رو دنبال میکنن و همزمان تنگناهای اقتصاد ایران بسیار زیاده. بنابراین اگر فقط به این 3 محور توجه داشته باشیم، باید انتظار داشت که این دولت 13 امکانات چندانی رو برای مهار تورم نداشته باشد. بالعکس نشانه های زیادی وجود داره که به هر حال این دولت ناتوان خواهد بود از مهار تورم. یکی از نشانه ها همین داستان است، یعنی اینکه نبود سیاست های روشن، نبود مدیرانی که کارآمد باشن و معلوم نیست کیا هستن و اون تنگناها، ترکیب این 3 متغیر باعث میشه که ما در واقع امیدی نداشته باشیم به اینکه تورم مهار بشه. همزمان باید یادآوری کنم که خود این ابهاما، یعنی اینکه معلوم نیست چه سیاستی با چه کسانی با کدام مدیران قرار است اجرایی بشود، خود این باعث میشه که تورم بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه انتظارات تورمی رو میبره بالا، نگرانی از آینده رو میبره بالا و این نگرانی باعث میشه که اون چیزی که تورم انتظاری هست افزایش پیدا میکنه و طبیعتاً همینو ما تو بازار الان میبینیم. یعنی بالا رفتن شدید قیمت‌ها که الان هست بخشش به خاطر اینه که آینده روشنی نیست که چه کسی و چگونه میخواد مشکلات تورم اقتصاد ایران رو حل بکنه.
مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی درباره شکلگیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران خبر داده است. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. سری بزنیم به ایران و از تاخت و تاز کرونا در کشور بشنویم. همکارم فرهنگ قویمی با ما همراه است. به شما سلام میکنیم فرهنگ و ابتدا از تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت از شما بشنویم.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی، بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت در شب روز گذشته بیش از 20,300 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و میبینیم که در یک هفته گذشته آمار مبتلایان چند روز از 23,000 نفر هم فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته 226 نفر بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند که البته به گفته منابع مستقل شمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران 2 تا 3 برابر این آمار دولتیه. تعداد شهرهای قرمز هم به 232 شهر رسیده، 117 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و تنها 99 شهر در وضعیت زردند. در این حال با کمبود سختگیری ها مسیرهای رو به شهرهای شمالی در روز پنجشنبه بسیار شلوغ بوده و خبرهای منتشر شده که برخی از دارندگان خودروها در شهرهای شمالی استان گیلان و مازندران ماشین خودشون با پلاک بومی رو اجاره میدن تا مسافران از تهران و شهرهای دیگه بتونن خودشون رو به دریا برسونند. خانم الهه،
فرهنگ، وضعیت بحرانی گسترش ویروس کرونا در بسیاری از استانهای ایران هر روز شدت بیشتری میگیره و در سیستان و بلوچستان شرایط فوق بحرانی اعلام شده. از این بشنویم.
همونطور که اشاره کردین، خانم الهه، محمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به وضع فوق بحرانی در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرده و گفته که شمار جان باختگان کرونا این استان در شبانه روز گذشته به بیش از 2,060 نفر رسیده که بسیاری از اونها بر اثر ابتلا به سویه دلتا بیمار شده بودند و اضافه کرده که پایین‌ترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به سیستان و بلوچستان. در استان هرمزگان هم وضعیت بسیار بحرانیه. در همین حال علاوه بر استان‌های جنوبی و شرقی کشور، گسترش ویروس جهش یافته موسوم به دلتا در شهرهای شمالی هم بیشتر شده. مثلا بر پایه گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تمام بخش‌های بیمارستانی در مازندران جایی برای بیماران معمولی ندارند و مثلا در شهر آمل شمار بستری شدگان کرونا از 400 نفر هم عبور کرده و در شهرهای ساحلی مثل نوشهر و محمود آباد هم تخت خالی وجود نداره. خلاصه اینکه شرایط شیوع کرونا در ایران رو میشه بسیار بحرانی توصیف کرد و ظاهرا در 1 یا 2 هفته آینده احتمالاً با حضور مردم در مراسم مذهبی شاهد وضعیت فوق بحرانی خواهیم بود. اقدامات ناچیز مسئولان و سیستم ناکارآمد بهداشتی هم تا کنون موثر نبوده و همچنان باید نگران بود. خانم الهه،
فرهنگ، از واکسن خارجی و این روند واکسیناسیون در ایران چه خبرهایی برامون داری؟ ظاهرا دولت ژاپن نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران هدیه داده که مثل اینکه قرار فردا به ایران تحویل داده بشه.
بله، درست. البته بر پایه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، فردا عصر یک محموله بزرگ 2,900,000 دوزی واکسن آسترازنکا به ایران وارد میشه و این محموله در قالب قرارداد موسوم به کوواکس و با توجه به شرایط بحرانی کرونا در ایران از سوی ژاپن در واقع به ایران هدیه شده. البته در این خبر آمده که واکسن‌های آسترازنکا ساخت کره جنوبیه و در واقع شامل این ممنوعیت علی خامنه‌ای مبنی بر جلوگیری از ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا به ایران نمیشه که می‌دونیم این تصمیم جان عده زیادی رو به خطر انداخته و بسیاری به علت دسترسی نداشتن به واکسن در واقع قربانی این تصمیم شدن. به هر حال پیش از این هم 1,400,000 دوز واکسن آسترازنکا که ساخت ایتالیا بود به ایران رسیده. و روز پنجشنبه ایران اضافه کنم که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حرفای شعارگونه مدعی شد که دولت او در زمینه واکسیناسیون به وعدش عمل کرده و گفت که بیش از 9 میلیون نفر واکسن زدند، اما او نگفت که تنها حدود 2 میلیون نفر هر دو دوز رو دریافت کردند و 7 میلیون دیگه تنها یک دوز، که میدونیم خانم الهه با تزریق یک دوز ایمنی کمی در مقابل کرونا حاصل میشه. در ضمن یادمون نره که 2 روز پیش ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت به خاطر عمل نکردن دولت به وعده‌هاش در مورد واکسیناسیون عذرخواهی کرد. همچنان حرفای زد و نقیض. به هر حال واکسیناسیون در ایران بسیار کند و قصه چکانی انجام میشه. در ضمن از واکسن داخلی برکت هم خبر چندانی نیست خانم اله.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تاخت و تاز کرونا در ایران بیشتر میشنیدیم و ما اجازه بدید که به سراغ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا بریم که همکنون از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. آقای قفاری به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و همون گونه که از همکارم شنیدیم، حسن روحانی امروز با افتخار از واکسینه شدن 9 میلیون ایرانی علیه کرونا گفته بود و هم گونه که باز هم شنیدیم از این 9 میلیون فقط 2 میلیونشون واکسن هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن و حالم که به نظر میرسه برای تهیه دوز دوم به نظر میاد که جمهوری اسلامی ناتوان مونده، به ویژه که اکنون برخی از مقامات حتی داخلی از گستردگی بسیار زیاد ابتلا به نوع جهش یافته دلتا خبر میدن. دیدگاه شما درباره میزان مصونیت در مقابل دلتا و با یک دوز واکسن چه است؟
سلام برای شما خانم روانشناس. بله، همونطور که همکارتون هم به درستی اشاره کردن، ما داده‌ها و شواهد متعددی داریم که یک دوز واکسن، حالا در بریتانیا خب تحقیقات بسیار زیاد در روی موضوع نسبت به واکسن فایزر و آسترازنیکا که می‌دونیم یک دوز این واکسن‌ها تنها شاید 33% مسئولیت برای جلوگیری از بستری به شما میده، عدد بسیار پایینی هست و قطعا ما نیاز داریم، چون میدونیم همونطور که گفته شد هم به درستی، به نظر میاد در بسیاری از نقاط کشور، شاید تمامی کشور، گونه دلتا به گونه غالب ویروس تبدیل شده. به همین جهت ما باید عملا تمام کسی که دو دوز رو زدن رو حساب بکنیم به عنوان در واقع عامل اصلی که بتونه حداقل یک شانس خوبی برای بازداری بده. خب خبر خوش همین است که بله، اگر افراد دو دوز رو بزنن، باز همون ارجاع میدم به آسترازنیکا و فایزر، ما میدونیم تا 90% میتونه شانس بستری رو پایین بیاره. البته که ما خوب داده از واکسن برکت و کارایش نداریم، برای همین نمیتونیم تعمیم بدیم این نتایج رو به اون واکسن. ولی راجع به واکسن سینوفارم، باز راجع به دلتا اطلاعات دقیقی نداریم، اما باز شواهدی هست که این واکسن هم کارایی رو داره برای که بتونه از بستری جلوگیری بکنه و به هر حال مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست. اشاره فرمودید به اینکه مشکل دوز دوم بسیار مشهود هست در ایران، که بسیار هم درست. ما متوسط روزانه دوز دومی که داریم میزنیم، حالا بیشتر آماری که رکورد هم داره میزنه و روند سعودی شاید به نوعی داره، بیشتر هم مربوط به دوز اول هست که بیشتر در واقع غالب اون درصدی اعلام میشه روزانه. از دوز اول روز دوم ما روزانه داریم حدود شاید کمتر از 20,000 دوز میزنیم و یعنی این نشون میده که به خاطر کسری که هست از واکسیناسیون افرادی که دوز یکیشون آسترازنیکا زدن یا سینوفارم و هنوز تامین نشده دوز دومشون، این افراد هنوز ایمنی کامل نداره. این خطر رو در واقع هست که اون افراد شاید یک حس مجازی و غیر واقعی ایمنی بهشون دست بده و فکر کنن که چون یک دوز رو زدن امن هستن و خب ممکن است برن به جامعه و در واقع ابتلا پیدا بکنن. این میتونه به شرایط بد دامن بزنه عملا.
آقای قفاری، وضعیت سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه باز هم فوق بحرانی توصیف شده. از دیدگاه شما چرا بعد از 2 ماه همچنان این وضعیت فوق بحرانی مانده و چرا اقدامی صورت نگرفته یا ناتوان از اقدامی بودن؟
بله دقیقا، به نظر میاد ما یک اتفاقی است که ببینید 4 بار قبل این تکرار شده. ما دیگه میدونیم کرونا چجوری رفتار میکنه. وقتی که یک پیک اطلاعی به این شدت داره در استانهای مختلف گزارش میشه، به این معنا هست که ما باید وقتی که به خاطر اینکه واکسیناسیونمون کامل نیست، برای اینکه بخوایم اطلاع رو کاهش بدیم و فوتو کاهش بدیم، باید بریم به یک قرنطینه گسترده و عملا مسئولین وقتی که این کارو نمی‌کنن دارن میپذیرن که قرار هست فوت بره بالا، چون این تنها اتفاقی که میفته. قرار نیست این دفعه با 4 دفعه قبل تفاوتی بکنه و متاسفانه همین رو هم ما شاهدیم. دلتا گونه مهلک‌تری هست به خاطر اینکه سرعت پذیری بیشتری داره، حتی شانس فرارش از سیستم ایمنی تا حدی وجود داره، میتونه افرادی که قبلا مبتلا شدن رو بیمار بکنه و این همه اینها به شرایط دامن میزنه عملا. این سوء مدیریتی که از ابتدای پاندمی بوده در ایران و ما هنوز هم شاهدش هستیم، ما هنوز آمار رسمی ابتلای روزانه و فوت روزانه رو در هیچ استانی از کشور اصلا نداریم. یعنی یک فردی که در سیستان و بلوچستان اصلا نمیدونه آمار ابتلای روزانه در اون استان چقدر. اینا دیگه اولیات در واقع چیزای اولیه هستش که برای اینکه شما بخواید هشدار بدید یا شفاف داده های پندمی رو در اختیار مردم بذارید که بتونن تصمیم آگاهانه بگیرن، در اختیارشون وجود نداره و صرفا یک رنگ بندی شده. حالا قرمز است بله، یعنی بد، ولی چقدر بد ما این رو دقیق نمیدونیم. آمدن
آقای غفاری، خبرهای منتشر شده در مورد اینکه 55 تا ورزشکار و دست‌اندرکاران المپیک که وارد دهکده المپیک در توکیو شدند، 55 ورزشکار جوان المپیکی، هرچند که هر دو دوز واکسن خودشون رو زده بودن، اما همچنان مشخص شد که به کرونا مبتلا شدن. سوال از شما اینه که این دو دوز واکسن تا چه حد ایمنی میاره؟ مقاله ای رو چندی پیش خوندم در مورد این که در انگلستان، در بریتانیا، تعداد کسانی که فوت کردن، تعداد کسانی که جان باختن بعد از زدن دو تا واکسن بیشتر از تعداد اونهایی بوده که هنوز واکسن نزده بودن. احتمالاً این ویروس جهش یافته دلتا بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تا چه حد ایمنی خواهد داشت دو دوز واکسن؟
البته من باید تأکید بکنم که قطعاً ما میدونیم شواهد متعددی هست که قطعاً دو دوز زدن دو دوز واکسن شانس فوت شما رو به شدت پایین میاره. همونطور که گفتم حتی تا بالاتر از 90% در بریتانیا، حتی تا 92%. ما میدونیم که دو دوز واکسن از بستری شما و به همین ترتیب از فوتش افرادی که واکسن رو گرفتن کم میشه. اون چه که من نگفتم و به خاطر این هم نگفتم که اطلاعات هنوز راجبش در حال تکمیل هست، مسئله این هستش که چقدر افراد باز هم ریسک بیمار شدن درشون وجود داره با بیماری علامت دار. اون چیزی هست که ما میدونیم واکسن ها گارانتی تا درصد به شما نمیدن، یعنی شواهد اولیه برمیاد. باز من ارجاع میدم به آسترازنیکا و فایزر چون تحقیقات روی اینها بیشتر بوده که شاید بالاتر از 65% شانس و ریسک عفونت علامت دار رو از افراد بگیره، ولی به این معنی است که 40% میتونه باز هم در یک جامعه تصادفی افراد که حتی دو دوز واکسن رو دادن بیمار بشن. و خب وقتی که این افراد در جامعه پخش بشن و تست ازشون گرفته نشه و ایزوله نکنن خودشون رو، طبعا میتونن به افراد دیگری که واکسینه نشدن بیماری رو منتقل کنن و اونها رو در خطر قرار بدن. اما مجدد برای خود اون افراد ریسک فوت و بستری کماکان پایین خواهد بود بنا به آماری که داریم.
یک فرصت خیلی کوتاهی برامون باقی مونده، شاید بشه از شما این رو پرسید که ژاپن قراره نزدیک به 3 میلیون واکسن، دقیقاً 2,900,000 واکسن آسترازنکا فردا به ایران اهدا کنه. تصور میکنید که با توجه به مشکلاتی که خود ژاپن با واکسیناسیون داره و با واکسن داره، چرا آسترازنکا رو به ایران میده؟
این هم سوال خیلی خوبی. الان ژاپن رو اگه بخوایم به آمارش نگاه بکنیم، به نظر میاد چیزی تنها شاید نزدیک 12% رو در واقع از جمعیتشون رو یک دوز زده، دو دوزشون رو کامل زده باشن و 22% تقریبا 23% یک دوز رو زدن. آمار نسبتا کم و پایینی هست و پیک ابتلا هم به نظر میاد رو به افزایش داره میذاره در ژاپن. این باید برمیگرده واقعیت به اینه که ما اصلا ببینیم ژاپن چرا این رو تحت قالب کوواکس داره میده یا اهدایی از جای دیگری هست، یعنی آیا ملزم بوده در واقع ژاپن این کار رو بکنه بنا به قرارداد یا نه. هیچ وقت ایران در واقع اعلام نکرده این واکسن های اهدایی رو وقتی میگیره که در واقع از چه واکسنی هستش، آیا آسترازنیکاس، آیا سینوفارم یا واکسن دیگه. برای همین نمیشه دقیقاً هم اظهار نظری کرد که علت این قضیه چه بوده. عملا
سپاسگزارم. با ماهان غفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه بودیم. و بریم به سراغ یک گزارش دیگه. و اون سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه از دولت اسرائیل خواسته مجوز صادرات فناوری‌های خطرناک مانند نرم‌افزار پگاسوس را لغو کند. نرم‌افزاری که ساخته یک شرکت اسرائیلی است و گفته می‌شود هزاران تن از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است. خریداران این نرم‌افزار نرم افزار حکومت‌های چون عربستان، امارات، مجارستان، مراکش، جمهوری آذربایجان و مکزیک بودند که برخی از اونها اتهام جاسوسی کردن از شهروندانشون رو رد کردند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شاید یکی از مهمترین سیاستمدارانی که پایش به پرونده قطور نرم افزار جاسوسی پگاسوس باز شده، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. جاسوسی از رهبر جوان فرانسه، آن هم به سفارش دستگاه امنیتی مراکش. تحقیقات وسیعی در این زمینه آغاز شده و دفتر آقای مکرون اعلام کرده که اگر واقعا این نرم افزار از گوشی رئیس جمهوری فرانسه جاسوسی کرده باشد، این موضوعی بسیار جدی است. البته که در این میان برخی نیز این سوال را مطرح می کنند که در دنیایی با چنین پیچیدگی هایی چرا اساساً رهبران و سیاستمداران از تلفن های شخصی که شاید امنیت کمتری دارند استفاده می کنند. منشأ اطلاعات افشاگرانه در زمینه برنامه پگاسوس که با همکاری نشریاتی چون گاردین در بریتانیا به صورت گسترده منتشر می شود، گروهی غیر انتفاعی در پاریس به نام داستانهای ممنوعه یا فوربیدن ستوریز است که مدت هاست روی این موضوع تحقیق می کند. لوران ریشارد، مدیر اجرایی این مجموعه، می گوید آنچه پگاسوس انجام می دهد حمله این نامرئی علیه دموکراسی است.
This is a private market with no regulation at all.
این یک بازار خصوصی است که هیچ قوانینی ندارد و چیزی برای حمایت شما وجود ندارد و خبر بد برای شما این است که اگر آلوده به این بدافزار شوید، اگر تلفنتان هک شود از آن خبر نخواهید داشت، چون هیچ نشانه‌ای ندارد. نباید روی چیزی کلیک کنید. یک حمله نامرئی علیه دموکراسی. شما با مرور اشخاصی که هدف قرار گرفتند این را می‌فهمید. خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همه کسانی هستند که نقشی بزرگ در جوامعشان ایفا می‌کنند، چون در حال شکل‌دهی به افکار عمومی هستند، یا در اقتصاد نقش دارند یا می‌خواهند نظام سیاسی را تغییر دهند. همه آن کسانی که روزی ممکن است تهدیدی برای حکومت‌ها باشند در این فهرست خواهند بود. این چیزی است که ما با دسترسی به 50,000 شماره تلفن می‌بینیم.
یکی دیگر از افراد شناخته شده در فهرست چند ده هزار نفری اهداف پگاسوس، نامی آشنا برای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی است. پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام. او که تبعه روسیه است، در کانال تلگرام خود نوشته که از حدود 3 سال پیش می‌دانسته که یکی از تلفن‌هایش هدف ابزار رصد و جاسوسی بوده و نگرانی نداشته است. او میگوید وقتی در روسیه زندگی میکرده برایش پیش‌فرض این بوده که همه چیز تحت نظر است. در هفته اخیر در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم، جیمی فلای رئیس این مجموعه از رفتار برخی حکومت‌ها برای جاسوسی از خبرنگاران انتقاد کرد. بیانیه او پس از آن منتشر شد که بر مبنای گزارش‌ها مشخص شد نام چند همکار سابق و کنونی بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله اهداف این نرم افزار جاسوسی بوده است. از یک شنبه گذشته که بر حجم و در هم تنیدگی این اطلاعات بیش از پیش افزوده می شود، شرکت اسرائیلی NSO که تولید کننده نرم افزار جاسوسی پگاسوس است، بسیاری از اتهامات علیه خود از جمله هدف گرفتن امانوئل مکرون را تکذیب کرده است. اگرچه مقام‌های ارشد این شرکت گفتند مواردی بوده که آنها نیز با آن مشکل داشتند و از همین رو با خریدار نرم افزار وارد گفتگو شدند. بسیاری از خریداران این نرم افزار جاسوسی حکومت ها هستند. از همین رو هم سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت اسرائیل خواسته است صادرات این فناوری را تا زمان بررسی و تبیین یک قانون شفاف در این زمینه متوقف کند. در همین روز نفتالی بنت، نخست وزیر تازه اسرائیل، در یک کنفرانس سایبری در تل‌آویو با اشاره به موفقیت کشورش در این عرصه گفته از هر 100 دلاری که در حوزه دفاع سایبری در دنیا خرج می شود، 41 دلار آن به شرکت‌های اسرائیلی فعال در این زمینه می رسد. البته از پارلمان اسرائیل که در حال بررسی اتهامات علیه شرکت NSO است، خبر می رسد که ممکن است پیشنهاداتی در زمینه ایجاد تغییر برای قوانین صادرات فناوری‌های دفاعی مانند نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس ارائه دهد. شرکت NSO می گوید تا کنون 5 بار سیستم پگاسوس را برای مشتریان قطع کرده است. در این حال تأکید می کند که این نرم افزار علیه تلفن‌ها در اسرائیل و آمریکا نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. عزیزان، شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا از این قراره: 00 42 02 21 12 21 12 و 13. از یاد نبرید، منتظر پیام های شما هستیم. ما اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. خدا نگهدارتون و همچنین سری بزنید به radiofarda.com. فراموش نکنید اخبار رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا خواهید دید. پویا، پایدار و پیروز باشید.